زندگی داستان است، داستان‌های تلخ و شیرین از حقایقی روشن که در دل زمان و یادگار می‌ماند. داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه اجتماعی دری.
این داستان یک زندگی تحسین برانگیز، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف.
آخرین بیمارم آینه کدم، از خستگی گردنم گرفت و دست در دستکول خود کدم و موبایلم کشیدم. نگاهی به صفحه انداختم و دیدم وای، چند تا تماس بی پاسخ از خانه داشتم. تا خواستم به خانه زنگ بزنم، تلفن اتاقم زنگ خورد. منشی برم گفت که دخترم پشت خط است، اجازه خواست که به اتاقم وصل کنه.
الو مادر جان، کجاستی؟
خود اتاقم هستم جان مادر.
مگه قول نداده بودی که زودتر بیایی؟ اصلا یادت بود که دختری هم داری؟
چی گپ است که میزنی جان مادر؟ نیم ساعت دیگه خودم میرسانم.
یام ازمو قول است.
نه باور کن، راست میگم. چند دقیقه دیگه حرکت میکنم.
بسیار خوب، منتظرت هستم.
خداحافظ.
با من خدا.
گوشک ماندم و با سرعت نور چپن سفید آلش کردم و به سمت پارکینگ راه افتادم. سرک بیروبار بود و پر از آبر پیاده. در روزایی که به 50 سالگی نزدیک میشدم، حس و حال متفاوت داشتم. پشت اشترنگ موتر غرق در فکر بودم که با ضربه شدید با موتر جلوی برخورد کردم. راننده موتر پیش رویم پایین شد و با عصبانیت به سمت ما آمد و فریاد زد.
موشت کجاست خانم؟ اصلا لیسنس داره پشت اشترین چشته جا بتنه؟
بله که دارم. خب آقا حادثه است، پیش میه دیگه. آله چرا این رقمی طرف مسئل میکنی؟ میگه چی کار کنم؟ با مامور ترافیک زنگ بزنم چی کنم؟
تا پلیس خودشو برسانه تال میخورم، من عجله دارم. اما به منامه موترتانو بتن به من، باز روز شنبه هماهنگ میشیم بر پرداخت سارا. چی
کنست؟ بچشم اجازه بتن من پیداش کنم. بچشم از میان مدارکم بیمه‌نامه را پیدا کردم و به دستش دادم. از این اتفاق هنوز منگ و مبهوت بودم، خیلی هم ترسیده بودم که جوان نگاهی به بیمه‌نامه من انداخت و چهرهش خندان شد و با خوشحالی گفت:
نه باور نمی کنم، یک لحظه فکر میکردم شما باشین. حالتون چطور است؟
ببخشین، شما؟
خانم معلم، مرا یادتان نیست؟ من هستم حجت رسولی، شاگردتان در قریه، سال دوم مکتب شاگردتان بودم، البته از دوم تا پنجم. خودتان کمکم کردین که برم تیزوشان.
آها حجت جان، خودت هستی؟ باور نمی کنم. نام خدا، چقدر بزرگ شدی. نام خدا مرد شدی.
معلم صاحب، شما که از قریه ما رفتین صفان رفت، چه یک دوره بود. یادش بخیر.
یادش بخیر. خب بیا این کارت بگی، نمبر کلینیک خودم ده این نوشته است، ازم خبر بگی، خوشحال میشم.
قول میتم که یک روز با همسرم بیام خدمتتان.
حتما این کار بکن، من خیلی خوشحال میشم. به خانه که رسیدم از چوب بودنشان متوجه شدم. هر دو دخترم خو کردن. از کودکی مجبورشان کرده بودم تا همیشه رأس ساعت 9 خو کنن و خوشبختانه ای عادت اردویشان شده بود. همسرم با لبخند به استقبالم آمد.
دکتر صاحب، یک کمی به ما رحم کن، حداقل خودت برنان برسان، پخته کردن دیگه خوب با آنوسون. مرسایکو شبیه پیتزا نشدیم. چای برات پرتم داغ هستم.
تشکر، لطف میکنی. محمود جان، بگو امروز چه اتفاقی افتاد؟
مگه اتفاقی غیر از دانشگاه و تدریس و بیمار و کلینیکم بر تو مفته؟
امروز تکر کردم محمود جان.
بازم تکر کردی؟ مگم نگفتم مراقب باش؟ حالا خودت چیزی نشدی که آن دکتر سک؟
نه بابا، فقط چراغ پیشروی موترم شکسته همی.
فدای سرت. چی بگویم؟
من چی بگویم؟ میفهمی؟ کسی که من رایش تکر کردم آشنا برام.
عجب.
البته اون مرا شناخت، یکی از شاگردان بود وقتی که در قریه معلم بودم. شروع کرد به صحبت کردن در مورد دوران معلمیم.
عجب عجب.
شب وقت خواب زندگی مثل یک فیلم از پیش چشمای میگذشت. ما فرزند چهارم از یک خانواده هفت نفره بودم. ما پنج خواهر بودیم که گویا با امید تولد پسری به دنیا آمده بودیم. از وقت چشم باز کردم خود در فقیرترین حالت ممکن دیدم. پدرم زیاد اهل کار نبود و مادرم که خودش گذشته تلخ و سخت داشت با قناعت فراوان و بافتن قالین ما پنج دختره بزرگ میکرد. طوری که مجبور شده بود خواهر بزرگتر ما به دلیل فقر مجبور به ازدواج کند. مریضه بودم که خواهر بزرگ ما علی رغم داشتن یک فرزند و فشار خانواده برای ماندن و ساختن از همسرش جدا شد. برگشت و مجدداً ازدواج کرد. همسر دومش اجازه دیدار با فرزند اولشان نمیداد و او بسیار از این قضیه عصبانی بود. و حال روزش باعث شد مادرم از ازدواج اجباری سایر دخترها جلوگیری کنه. فقر عذاب‌آور بود. مادرم مدام پای دار قالین میشیشت و فرش میبافت تا بتانه امورات ما را بگذرانه. یکی از خواهرایم با گرفتن 12 پاس خود با عنوان بهیار و استخدام بهداری درآمد و عازم قریه شد. کار کردن او تانست که کمی از فقر مطلق ما را کم کنه. و ای جرقه شد برای ای که به فکر کار کردن بفتم. صنف 12 خود که خلاص کردم تانستم به عنوان معلم کار پیدا کنم و عازم قریه شوم. روزها باید سوار میلی بس می شدم و 3 ساعت در راه بودم تا برسم و صبح خیلی زود از خانه بیرون می برآمدم. شور شوق عجیب داشتم و از ای که درآمدی دارم و کمک خرج خانوادم شده بودم بسیار خوشحال بودم. هر روز با شور شوق سختی ها را به جان خود می خریدم تا به قریه برسم. تعداد شاگردایم زیاد نبود. حجت درست به خاطر دارم. او بسیار با استعداد و باهوش بود. صنف دوم بود که بعد از مدت غیرحاضر شد. خانه‌شان را پیدا کردم و علت از مادرش پرسان کردم. برم گفت پدرش اجازه نمی ته به مدرسه بیایه و هر روز با خودش او را به سر زمین کشاورزی می برد و از طرف پول کافی برای تهیه قلم و کتاب و کتابچه نداریم. او روز اوقدر منتظر شدم تا پدر حجت و خودش به خانه برگشتن.
آخر ما چی بگویم؟ شما که شرایط ما رو می فهمین؟
آخه پدر جان، ای بچه بسیار استعداد خوبی داره. شاید امیال سختی بکشه، ولی میتونه با رفتن به دانشگاه ناجی همه خانواده باشه. و من خودم کمکش میکنم که حجت در امتحان بهترین مکاتب خصوصی کامیاب شوه. تا جایی که بتونم در حسی هزینه هم کمکش میکنم.
اگه اوترست که شما میگین، من مخالفت ندارم. هر پدر خوشبختی و سعادت اولادش میخواد.
بله میفهمم. من سعی خودم میکنم.
نهایتاً پدرش قبول کرد که او به مکتب پس بیایه. از او روز خودمم درگیری ای فکر شدم که چرا ادامه تحصیل ندم. چند سال زحمت و یک عمر استراحت ارزش ای را داره. تصمیم گرفتم در قریه بمانم و رفت آمد نکنم و به جای رفت آمد کردن وقت ما برای درس خواندن بونم. میخواستم به هر قیمتی که شده دکتری بخونم. 3 سال نتونستم کامیاب شوم و دقیقاً همون سالی که حجت در امتحان یکی از بهترین مکاتب کامیاب شد، ما هم با رتبه 3 رقمی تونستم در شق طب در یک شهر کوچک در نزدیکی شهر خودمان کامیاب شوم. تمام پسنداز اندکم بر مادرمان و با یک بیک و لباس کهنه و چند ظرف کهنه راهی دانشگاه و لیلیه شدم. با توجه به فقری که از گذشته گریبان ما را گرفته بود، ولی با این حال همه استرسم برای خانوادیم بود. ناچارن مادرم دوباره دار قالی را از سر گرفت. سال پنجم که انترن شدم، درآمد خیلی کم از طرف شفاخانه به ما پرداخت می شد و ما بیوقفه همیشه به مادرم می دادم. و در همین سال خواهر کوچکم و دختر خالم که شرایطش مثل ما بود، هم در دانشگاه خودم در همین شهر پذیرفته شد. خانوادیم غرق در شادی شدن و همه می دانستن که روزهای خوشبختی نزدیک است. روز فارغ التحصیلیم شاید بهترین روز زندگیم بود. پدر و مادرم سال خورده اما غرق در شادی و غرور بودند. در شفاخانه مشغول به کار شدم. دیگر روزهای سختیم تمام شده بود. در کار غرق شده بود و ما زمزمه ازدواج کردن ما هم سر زبان افتاده بود. از سنم هم تیر شده بود. خواستگارای زیادی داشتم که همه را یکی پس از دیگری جواب میکدم. بدون فکر کردن. اما مدت بود که مدیر بانکی که در او بانک حساب داشتم از من خواستگاری کرد. محمود خان، خواهش میکنم آرامم بانین، مزاحمم نشوید.
چرا این گفه میزنن؟ هر دختری وادی راه را بره.
من شرط میبندم که اگر دکتر نبودم 100 سال به دنبال ازدواج با من نمیفتادین، نمیومدین دنبال من. راست میگم؟
خانم دکتر مژگان، من شما را تحسین میکنم، نه به خاطر دکتر بودن، به خاطر راهی که آمدین.
اوف منته، اصلا منظورتان من متوجه نمیشم. منظورتان چی است؟ چی میخواین بگویید؟
راستش من هم دقیقا مثل شما روپای خودم استاد هستم و از صفر شروع کردم. خوش دارم شریک زندگی مثل خودم پرتلاش و سخت کوش باشه. در مورد زندگیتان تحقیق کردم. شما فوق‌العاده هستن. اگه دکترم نمی بودن برام فرقی نمیکرد و نظرم راجع به شما تغییر نمیکرد. باور کنم.
کم کم مهرش به دلم نشست و ما ازدواج کردیم. بعد از ازدواج با تشویق محمود امتحان تخصص دادم و کامیابم شدم و با وجود ای که فرزند بریزه بود دوره تخصص هم گذراندم و در تحصیل یک قدم پیشتر رفتم. با جدیت از خانوادیم حمایت میکدم و این موضوع از روز اول برای همسرم روشن بود و او نه تنها هیچ مخالفت نمیکد بلکه بسیار مرا هم تشویق میکد. بعد از فارغ التحصیلی تانستم در دانشگاه تدریس کنم و عشقم به معلمی را دوباره زنده کنم و دختر دوم من به دنیا آمد و خوشبختی ما تکمیل شد. چند روز بعد از تکر حجت با همسرش به کلینیکم آمد. برم گفت که بعد از اتمام دوره انجینیری در یکی از بهترین دانشگاه های کابل بورسیه گرفته و به خارج از کشور رفته و حالا با اتمام تحصیلاتش برگشته تا به کشورش خدمت کنه. نتانستم خودم کنترل کنم و گریه کردم. بعد از گفتگوی مفصلی که داشتیم نشانی خانش ازش گرفتم و به خانه دعوتش کردم تا با همسرش آشنا شویم و او هم با همسر ما آشنا شوه. بعد از رفتن حجت در فکر فرو رفتم که چطور یک همت و یک تصمیم سرنوشت همه ما را میتونه تغییر بده.